أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه ای که از بحث های گذشته گرفتن این است که انسان مخلوق است به صفت جمال و جلال، لذا خدای سبحان فرمود خلق تو به یدی، و مخلوق است به صورت عالم و به صورت حق، لذا خدای سبحان فرمود ما منعک ان تسجد لما خلق تو به یدی، که این یدین هم ناظر به صفت جمال و جلال است، هم ناظر به صورت عالم و صورت حق سبحانه و تعالی. پس او جامع صورتین است و برای این استدلال میکنند فرماد به این که اگر او جامع صورتین نباشد خلیفه نیست. اگر او نداند که عالم چی میطلبد و نتواند نیاز عالم را برطرف کند، خلیفت الله نیست. خلیفه آن است که این دو صفت را داشته باشد، هم بداند که در حوزه خلافت او چه چیزها مورد نیاز است، هم بتواند نیاز حوزه استخلافی خود را برآورده کند. پس هم باید صورت عالم را داشته باشد که خواهاند و آخذ، هم صورت رحمان را داشته باشد که معطیست و بخشنده. اگر فقط صورت رحمان را داشته باشد در اعطا، فقط در اعطا صورت رحمان را داشته باشد، چون نمی داند عالم چی می طلبد درست نمی تواند اداره کند. اگر صورت عالم را داشته باشد که بداند عالم چی می طلبد ولی نتواند نیاز عالم را برطرف کند، او خلیفه نخواهد بود، او فقط منتظر هست که نیاز او را کسی برطرف کند. چون خلیفه است باید صورت العالم و صورت الرحمن را داشته باشد، گرچه هر موجودی به نوبه خود از اون فیضی که داخل اون فعل اشیاء لا بالممازجه سهمی دارد، اما کسی به جمع بین جلال و جمال و جمع بین صورت الرحمن و صورت العالم نرسیده است الا الانسان کامل. فما فاز بالمجموعه الا الانسان کامل. این معنا را بازگو میکنه و این خلاصه اون چی که در متن ها آمده. اما در تتمه بحثی که شارح بزرگوار مطرح کردن این بود که اگر واقعا انسان خلیفت الله است و منظور از انسان اون حقیقت انسان کامل است که گاه به صورت آدم سلام الله علیه، گاه به صورت انبیاء دیگر سلام الله علیه مجمع ظهور می کند، و اگر واقعا انسان کامل خلیفه است علل عالم و شیطانم من العالم است، چگونه شیطانی که در تحت حوزه در حوزه استخلافت انسان کامل هست و از انسان کامل مدد میگیرد، در انسان کامل اثر کرده است و او را از بهشت بیرون برده است و او را گمراه کرده است؟ یا باید گفت شیطان از حوزه خلافت انسان کامل بیرون است، پس انسان کون جامع نشد که خلیفت الله باشد علال عالم کله؟ یا باید این امر را توجیه کرد که چگونه او از تحت تدبیر خود متأثر شده؟ جواب میدن به این که هم شیطان در حوزه خلافت انسان کامل است و هم خلافت انسان کامل محیط و فراگیر است که شامل ابلیس هم میشود، و هم این کاری که انجام شده است با خلافت انسان کامل منافات ندارد. بیان و ذالک آن است که خود انسان کامل همه موجودات را از راه امدادهای غیبی مدد میکند، چون که در خطبه آمده است که ممد همم است. هیچ موجودی چه در سماوات و چه در ارضین به فیضی نمیرسد مگر به برکت انسان کامل که ممد همم است، چه این که اون امدادهای اصیل و به ذات از ذات اقدس اله است که همه اسمای حسنای خود را امداد میکند. پس امداد بالاصاله و به ذات از ناحیه ذات اقدس اله است و به عنوان ظهور در انسان کامل ظهور کرد که همه رو امداد میکنه. و اما چطور شیطان در انسان اثر گذاشت؟ سرش این است که این انسان به این شیطان میدان داد و این را پروروند. این شیطانی که دست پرورده اوست و در حیطه هستی او پرورش پیدا کرد، به بعضی از مراحل او آسیب رسوند، نه به همه مراحل. این معنا را از باب تشبیه معقول و محسوس باید با یه مثلی روشن کرد، اونگاه با آیه قرآنی تصمیم کرد. مثلی که از باب تشبیه معقول و محسوس این مطلب را روشن می کند این است که انسان که کل بدن را اداره می کند، گاهی همین بدن یک میکروب ضعیفی را جذب می کند. وقتی جذب کرد، شبان روز تلاش و کوشش می کند که امداد کند و این میکروب ضعیف را تقویت کند. زیرا اگر این بدن غذا را جذب نکند، دستگاه گوارش فعال و کوشا نباشند که اون میکروب ضعیف تقویت نمی شود. وقتی این میکروب ضعیف با دستیاری دستگاه بدنی تقویت شد، اونگاه گوشی از گوشهای بدن را آسیب می رساند. نباید گفت که این میکروب ضعیف چگونه این انسان را از پادر آورد. این انسان چبان روز او را تغذیه کرد، تقویت کرد، پروروند. الان که این میکروب ضعیف قوی شد، او را از پا درآورد. این از باب انس و تشبیه معقول به محسوس. اما تصمیم این بحث با قرآن کریم این است که خدای سبحان می‌فهمد به اینکه شیطان در کل کارگاه در حد وسوسه مأموریت دارد. این وسوسه به مرحله امر میرسد، این امر به مرحله سلطه میرسد، این سلطه مرحله ولایت میرسد. شیطان در اوائل وسوسه میکند، بعد دستور میدهد، بعد سلطه پیدا میکند، بعد به مقام کامل ولایت میرسد که میشود ولی کفار و منافقین. اما اصل وسوسه را در سوره ناس بیان کرده است که الذی یوسوسه فی صدور الناس من الجنه و الناس. اول دعوت میکند، این صوت خفی زیر گوش میخواند، فقط پیشنهاد میدهد، نه فرمان. گرچه از همون اولین لحظه میکوشد که بگزد و مسموم کند، ولی مقدورش نیست. از راه فریب لعو امنینهام و لعو زینن لهم فل عرض امثال زالک وارد میشود، در حد طرح و پیشنهاد. اگر کسی پیشنهاد او را نپذیرفت و ترد کرد و به خدا پناه برد، دیگر شیطان پا به مرحله دوم نمی گذارد، چه رسد به سوم و چهارم. و خدای سبحان هم هشدار داد، فرمود فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. اگر یه وسوسه، یه خاطری در ذهن شما پیدا شد که فلون جا را نگاه کنید، فلون حرف را بشنوید، فلون غذا را بخورید که می دانید شبه ناک است، این یک نزغ است. نزغ اون سیخی است که این مکاریا به این مرکوبشون میدن که بار را بیشتر و زودتر ببرد، اینو میگن نزغ. در این کریمه فرمود اگر شما نزغی احساس کردید، دیدید یک سیخی به شما داد، فوراً بدانید که این آژیر خطر است، به خدا پناه ببرید. فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. فاستعذ بالله نه یعنی بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتند یه استعاذه لفظی است، گرچه ثواب دارد، اما در برابر نزغ و سیخ شیطان کاری انجام نمیدهد. مثل اینکه وقتی گفتن آژیر خطر شنیدید برید پناهگاه، نه معناش آن است که وقتی آژیر خطر شنیدید همینطور در یه بیابان باز، در فضای باز بیستید، بگوید من دارم میروم پناهگاه. این که پناهندگی نشد که. فرمود اگر شیطان سیخی زد برید پناهگاه، استعاذه کنید، نه اینکه بگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این که پناه بردن نیست که. این مثل آن است که آژیر خطر بکشد، شخص در همون بیابان بی سقف و بی پناه بیستد، بگوید من دارم میروم پناهگاه. این استعاذه نیست. فرمود اگر دیدید یه نامحرمی دارد میگذرد و فسکت نگاه کنید یا مال شبهناکی رو بگیرید، این نزغ است. این نزغ آژیر خطر است. آژیر خطر که زد برید پناهگاه. خودش هم گفت توحید پناهگاه من است، کلمت لا اله الا الله حسن است. برید تو قلعه توحید. توحید آنه که انسان معتقد باشد یک ذات است و یک حقیقت است و یک خالق است و یک رب است و یک معبود ولا غیر. اگر معبود یکیست باید حرف او رو گوش داد ولا غیر. خب پس لا اله الا الله حسن است، توحید حسن است. فرمود همین که وسوسه را شنیدید برید پناهگاه. اگر انسان رفت پناهگاه، او راه خودش رو میگیرد و خناس است و او خودش در یک گوشه‌ای پنهان می‌کند تا کم کم رخت بربندد. اگر نه این چنین نبود، انسان با وسوسه اعتنا کرد، عمل کرد، یک بار دو بار، کم کم او جلوتر می‌آید، دستور می‌دهد. دیگر طرح نیست، دیگر وسوسه نیست، فرمان است. اگر چنین که این آمر و مأمور کم کم طوری شد که اختیار را از مأمور کم کم میخواد بگیرد، دیگه بر اون مسلط میشود تا این قدرت تصمیم گیری را از او بگیرد. وقتی با این سلطه قدرت تصمیم گیری را از او گرفت، در مرحله سوم قدم نهاد، نیروی تصمیم گیری رو که از او که گرفت، او رو مثل کودک خردسال میکند، مولا علیه خود قرار میداد، خود میشود ولی او. این همان است که انا ارسل جعل شیاطین اولیاء للذین کفروا. این همان است که در روایت آمده است که ولایت اعدای آل محمد صلوات الله علیه اجمعین ولایت نار است، ولایت شیطان نار است و امثال ذالک. خب پس شیطان در درجه اول کاری جز وسوسه ندارد و وسوسه هم خیر و رحمت است، چون هر کس به هر مقامی که رسید برای جنگ با وسوسه به مقام رسید، با وسوسه نبرد کرد، در جهاد اکبر پیروز شد، به مقام رسید. پس وسوسه خیر و رحمت است. برای اینکه تلاش و کوشش میکند که این قدرت تصمیم گیری رو بگیرد. وقتی که امر در امتثال، چون آمر مادامی که آمر هست هنوز مأمور اراده دارد و قدرت تصمیم گیری دارد و بعد اطاعت میکند، بعد این مرحله امر است. وقتی که میخواد سلطه پیدا کند، تلاش و کوشش میکند که تصمیم گیری که شیطان امر بکند او بگوید من اطاعت کردم، این رو عدش میگیرد. او رو در حد کودک خردسال قرار میدهد. کودک خردسال انسان ولی اوست، یعنی کارهای او رو انجام میدهد، نه اینکه به او امر بکند بگد شما انجام بدید. یک کودک وقتی نوجوان شد، انسان ممکنه به او امر بکند، او اطاعت میکند، و اون وقتی خردسال است دیگه امر نمی کند، خود انسان کارهای او رو انجام میدهد. این تو بیانات استمی سلام الله در نهج البلاغه است که شیطان در دلهای ادراک پیدا کرد، فباز فی صدورهم، یعنی در آشیان دل اینها بیزه گذاشت، تخم گذاری کرده. وقتی تخم گذاری کرده، جوجه های او بیرون آمدن، بیزه ها و تخم های او فرزندان فراوان شدن، دب فی صدورهم و بازه و درجه بیزه گذاشت و تخم گذاری کرد و آشیانه کرد و بعد نسل او تکثیر شد. اونگاه فنظره به اعیانهم و نطقه به السنتهم. از اون به بعد دیگر این آقا نمیتواند بگوید که شیطان امر کرد من اطاعت کردم. اصلا دستگاه او در اختیار شیطان است. نظر شیطان به اعیانهم، نطق شیطان به السنتهم. این تحت ولایت است، این مرحله ولایت است. خب پس اولین بار وسوسه است و وسوسه هم خیر و رحمت است. حالا اگر انسان کاری کرد که این وسوسه را پذیرفت و پروروند، مثل اینکه این میکروب جذب کرد، خب از همون اول میخواست دفع کنه، راه که بود، اعلام خطرم که شد، طرز نجاتم که بیان شد، همه راه ها را مشخص کرد و این انسان این وسوسه را ترد نکرد، به این وسوسه احترام گذاشت، کم کم این وسوسه مثل اون میکروبی است که با تغذیه رشد میکند، کم کم وسوسه در حد امر شد که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، بعد به حد سلطنت میرسد که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین. از مرحله سلطنت مرحله ولایت میرسد که انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. پس انسان اگر شیطان را نپروراند شیطان کاری انجام نمیدهد و این در کل انسان ها هم هست. در اون انسان کامل که این وسوسه و تنزل او به عالم خودش حکمت بالغه را در بر دارد، برای اینکه اگر به عالم نمی آمد مسئله وجود خارجی انسان ها پیش نمی آمد، همه و همه اینها در تحت تدبیر اون خلیفت الله هست. پس انسان خلیفت الله هست مطلقا بر عالم حتی بر شیطان، و شیطان در تحت تدبیر اوست و همین شیطانی که در تحت تدبیر اوست از بعضی از مراحل او گرفته به بعضی از مراحل او آسیب رسونده، نه اینکه خود شیطان در قبال انسان باشد رو در روی او تا به او آسیب برساند که به خلافت او و به جامعیت او لطمه وارد بشه.
خود این پروروندن شیطان که وساوس او رو پذیرا بشه و بعد باعث تنزل درجه بشه نفسی است، این نفس در حریم یک انسان کامل
است. اون مسئله دیگه است که با عصمت چگونه سازگار است. خب اما این کمال هست،
خود این پذیرای وسوسه او شدن و تنزل کردن، خود این
پردن این در برابر این در خلافت پس مسئله تام است، یعنی شیطان را هم انسان می پرورانه. حالا فی این قلت که این با اسمت چگونه سازگار است، با مستلزم نقص است، این به نسبت و درجات عالی نقص است، و اما در جامعیت انسان اشکالی وارد نیست. یه وقت انسان میگوید به این که ابلیس در مقابل آدم هست و این نبردی که شده است یا آسیبی از ابلیس به آدم رسید، بر این اساس دیگر انسان کون جامع نخواهد، خلیفه الله نخواهد. یک وقت میگوین به این که این ابلیس که در حوزه خلافت انسان است چگونه خود انسان را آسیب میرساند، راش همین است که عرض شد. وقت یه سوال بعدی مطرح است که این با اسمت آیا سازگار است یا نه، با قداست سازگار است یا نه.
و ما در همین حوزه که آدم رو خلیفت الله میدونیم درش بحثی هم نیست، این خلیفت الله که تذیرش وسوسه شیطان رو داشته باشد خود این میرسونه، چون این مسئله با اون عقل کامل.
اگر خلیفت الله میدانی مظهر مزل هست یا نیست؟
خلیفت الله
بله،
یعنی مستاق مزل باشه،
مظهر مزل هست یا نیست؟
مظهر مزل که باشه یعنی چطور؟
همین دیگر،
نمیشه که مظهر مزل کنی بخواد که خودش دیگری رو اذلال بکنه، درست اینجا صدر میکنه
بعضی از مراتبش بعضی از مراتب دیگر رو اذلال بکنن. دیگر ممکن نیست کسی مظهر اسم اعظم باشد و مظهر مزل نباشد، بدنه میشه فرشته. فرشته که شد وقت مظهر حدیث
کمال دیگه نقص نیست،
کمال است دیگر، نقص نیست فیست، نه نقص نفسی منابرای نه یه وقت است که در کل عالم که انسان حساب بکند میند خیر و رحمت است، چون دارای جمال و جلال است و خدا سبحانم که شیطان را آفرید و از شیطان بدتر چیزی دیگر نیست. مزالک این دوتا اصل کلی در قرآن محفوظ است که الله و خالق و کل شی، یعنی هرچی که مصداق شی است مخلوق الله است. اصل دیگر هم که کانه ناقصه را بیان میکند این است که الذی احسن کل شی خلقه، هر چه آفرید زیبا آفرید، که از این بهتر دیگه ممکن نبود، شیطانی از این بهتر ممکن نبود، باید که همه ی راه های نیرنگ رو بلد است. شیطنت دیگه از این بهتر نمی شود و وجود شیطان در کل عالم رحمت است و واقع هر کسی هم به هر مقام رسید برکت شیطان رسید. او جنگ کرد، نبرد کرد، وسوسه کرد، انسان بی‌اعتنایی کرد و مقام رسید. بلکه وسوسه نباشه خب جهاد نفس نیست، تهذیب نیست، تزکیه نیست. هر کس به هر مقامی رسید و برکت وسوسه بود، چنگ هر کسم به هر درکاتی تنزل کرد اونم در اثر وسوسه. پس شیطانی از این بهتر فرض نمیشه،
برکت شیطان نیست، خودمون در واقع استقلال وجود خود انسان.
البته اگر چنون چه وسوسه نبود،
یعنی خود اونم که نباشد در درون خود انسان، نفس به گونه ایست که دو جور،
نه نفس عامل غریب هست،
همون نفس اماره جور،
نه نفس اماره رو او وادار میکند، نفس لذت میخواد، حرام نمیخواد،
از درون دعوت کننده است، تقویت کننده است،
نه راه نشون میده، میگه به این که اون نفس شهوت و غضب واقع حرام نمیخوان، شهوت شهوت میخوان، دو جور از حلال و حرام، حلالش هم برای او فرق نمیکنه، حرام برای. اما شیطانی که اصرار میکنه از جای حرام،
این
نه اون وسیله عامل غریب است، عامل اصلی و عامل اولیش همون شیطان بود که در بحث قبل بودش که انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، این نه این در تحت تدبیر او، لذا قرآن کریم همون جریان یوسف سلام الله علیه که نقل میکند بفهمد به این که کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، بعد شیطان هم اصرار کرد انه من عبادنا المخلصین، شیطان هم گفته بود به این که این از عباد مخلصین است، خود شیطان اعتراف کرد، اون زن هم اعتراف کرد و خدای سبحانه هم تصدیق کرد که یوسف صدیق معصوم است، همه اعتراف کرده، گفته من انه من بر بندگان مخلص شما دسترسی ندارم، بنابراین شهوت و غضب برایشون بی تفاوت است، اما شیطان برای او با تفاوت است، شیطان میگه همین که تشنه که هستید، همین آب خوردنی که میخواید بخورید سعی کنید حرام باشه، این کارش اینه، قوه شهوه میگه من تشنم آب میخوام، برای او حلال و حرام بیکسان است، اما شیطان اصرار دارد که از جای حرام بخور، انما حصر کرده، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، فرشته ها اصرار دارن که از جای حلال باشد، شهوت و غضب مأمور دست اینهان، ابزارن، اگر چنون چه شخص فرشته خوی شد، ملائکه این قوا را درست تعدیل و راهنمایی میکنند، اگر درنده خوی شد عبارسه این قوا را تسخیر میکنند، به بیراه میبرند، این نفس که اماره به سوء است یا موسوسه است، این عامل غریب است، عامل بعد اون شیطان است، بنابراین در جامعیت انسان تردیدی نیست و کل این کار هم سراسر حکمت است، و اگر نه، اگر انسان همون نشأه میموند و تنزل نمیکرد، دیگه کسی زاد و ولد نمیشد، اون غرض اصلی و اصیل پیدا نمیشد، غرض اصلی باشد که فل عرض باشد، خب اگر همون جا بود و مسجد ملائکه بود، دیگر زاد و ولدی نبود، دیگر وجود عرضی نبود و امثال ذالک، خب پس این حکمت است در حقیقت، بله قرار داده، بنابراین در کاملیت و جامعیت انسان پس سخنی نیست، میموند که آیا این نقص است یا نه، گرچه جوابش این است که گرچه نقص نقصی نیست بیست، اما نقص نفسی نیست، برای اینکه کل این نقشه که انسان حساب مورد من نقشه خوبی است، برای اینکه با این نقشه پایین آمد، اگر این نقشه نبود شریعت هم نبود، رسالت هم نبود، برای اینکه بعد از این طرح نقشه فهمود فهبتو منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی، که از این به بعد مسئله شریعت و نبوت و رسالت مطرح است، خب این امر جزئی است، برهان عقلی گو کافی نیست، این امری است که بالاخره شرع باید وحی بود مشخص بکند، یعنی این نقشه جزئی را شرع تعیین راهنمایی کرده است، عقل میگوید بالاخره یک نشأه طبیعتی هست، یک نشأه مثالی است، نه نشأه عقلی است و امثال ذلک، اما این نقشه خاص که یک موجودی از نشأه عقل چگونه تنزل کند، این امر جزئی است، عقل راه ندارد، واقعش راه ندارد، بله نظام احسن میدونیم که خودش مشخص کرد، بله دیگه صغرا رو با شارع بیان کند، صغرا رو با شارع بیان کند، بعد ما دیدیم نقشه خیلی خوبی هم بود، خوب نقشه بود، یعنی خیلی خوب بود، اگه همونجا میموند که زاد و ولد نمیشد کسی جا، و وحی و رسالت هم چون نبود که در اون نشأه فرشتگان، حالا ما نمیدونیم که اگه راه دیگری بود با برهان عقلی اینجا قائم است، که اگه راه دیگری بود بهتر از این خدا انجام میده، این رو برهان عقلی هست، که این برهان عقلی و نظام احسن، این برهان عقلی رو غزالی اقامه کرده، محی الدین تصدیق کرده، پذیرفته و احسنه و شیخ اشراق هم ده تایید کرده، نوعا این برهان رو که برهان لمیست پذیرفتن، که اگر نظام از این زیباتر بود یقینا خدا سبحان انجام میداد، و چون انجام نداد من پیش احسن از این فرض نمیشه، خب پس خدای سبحان بین صفت جمال و جلال جمع کرد، بین صورت رحمان و صورت عالم جمع کرد و انسانی آفری جام و صورتین و جام و صفتین، و از این صورتین و صفتین به عنوان یدن یاد کرده است. صورت ظاهر انسان را بر صورت عالم آفرید، صورت باطن آل انسان را بر صورت باطن خود آفرید. اینجا اون حدیث شریف ان الله خلق آدم علی صورته رو خوب معنا میکنن. فرمون انسان یه صورت ظاهری دارد که صورت ظاهر عالم انسان بر وزان صورت عالم آفریده شد تا بداند در عالم چه خبر است، و صورت باطن انسان بر صورت باطن رحمان آفریده شد تا بتواند نیاز عالم را برطرف کند. از اینجا روشن می شود که ان الله سبحانه و تعالی خلق آدم علی صورته، یعنی خلق باطن الانسان علی وزان باطنهی، نه صورت ظاهری مراد باشد تا بوی تجسیم بدهد و روایات تنزیه او را طرد کند. این متن را شارحان دو جور معنا کردن، یکی از اون شارحان که دو جور معنا کرد همین قیصری شارح بزرگوار است. خب حالا الان تشریح میکنن که صورت ظاهر بر صورت عالم خلق شده است. در متنی که این دو تعبیر آمده است دو جور تفسیر میکنن. تفسیر اول آن است که خدای سبحان صورت ظاهری انسان را مطابق با عالم آفرید، منظور از صورت ظاهری یعنی جسم و روح که در عالم خارج بر اساس فیض مقدس موجودن، این را بر اساس عالم یعنی ملک و ملکوت آفرید، و صورت باطنی او یعنی عین ثابت او را در حضرت علمیه بر صورت اسماء و صفات خود آفرید. پس منظور از ظاهر وجود خارجی انسان است، اعم از روح و بدن، منظور از صورت باطن حضرت علمیه و این ثابت است. این تفسیر اول. تفسیر دوم آن است که منظور از صورت ظاهر همین جسم باشد و بدن، و منظور از صورت باطن روح باشد و قلب، یعنی بدن انسان را بر وزان عالم آفرید و روح و قلب انسان را بر صورت باطنی حق آفرید. بله، حالا ببینیم به این که تأیید اولی از متن چیست به تأیید دومی از عبارتهای خود شیخ چیست. برای هر کدام یه معینی ذکر میکنه. اما این که صورت ظاهر منظور اعم از روح و بدن باشد و صورت باطن خصوص حضرت عینیه باشد، وجود خارجی نباشد، حضرت علمیه باشد، وجود خارجی نباشد، برای آن است که در متن این چین آمده: فانشأ صورته الظاهره من حقائق العالم، از حقائق عالم و من حقائق العالم و صورهی. نفرمود صورت ظاهری انسان را از صورت عالم برابر صورت عالم آفرید، فرمود صورت ظاهری انسان را از حقایق عالم به صور عالم آفرید. این نشون میدهد که منظور از صورت ظاهری آدم یعنی وجود خارجی او، ام از روح و بدن. اما معید اون تفسیر دیگر که منظور از صورت ظاهر جسم باشد و منظور از صورت باطن همون روح باشد، این است که در همین این متن بعدی در صفحه 93 این چنین میگوید که میفرماید: فقط علمت حکمت نشأت جسد آدم، اعنی صورته ظاهره و حکمت نشأت روحش، که صورت ظاهره را به نشأه جسد تطبیق کرده است و صورت باطن را بر نشأه روح. بنابراین می شود که گفت صورت ظاهر او یعنی بدن او بر وزان عالم است و صورت باطنی او یعنی روح او به اسماء و صفات حق سبحانه و تعالی است. و آیات قرآن هم احیانا ممکن این رو تایید کنن، برای اینکه خدای سبحان انسان رو به دو جز که تقسیم می کند، بدنش رو به خاک نسبت می دهد، روحش رو به خودش. می فهمد اینی خالقون بشرن من تین فعضا سویته و نفختو فیه من روحی، که روحش را به خود نسبت می دهد، بدنش را به تین نسبت می دهد. این دو تفسیر هست. بنابراین تنها انسان است که جامع صورتین و صفتین است، گرچه هر موجودی در اثر سریان فیض حق از اسماء الهی برخوردار است، اما هر کدام اسم جزئی دارند. هیچ موجودی به جامعیت نرسیده است مگر انسان، لذا هیچ موجودی خلیفه نشده است مگر انسان. حالا عبارت تو بله؟ کل در این تفسیر دوم همون عالم جسمانی منظور است. حالا چون فردا شب تعطیل هست، این رو بیشتر بخوانیم که جبران بشه.
از ما پسندش میپاره به تعطیلی، فردا شب روز روز میشه دیگه.
بله نه، اگه خدا بخواد توی برنامه هست ما. بسم الله الرحمن الرحیم. ولهازا کان آدم، صفحه 91. ولهازا کان آدم، ای ولعجل حصول هذه الجمعیت، حصول هذه الجمعیت لآدم، سار آدم خلیفتن فی العالم. و با دو تا قیاس استثنایی مسئله رو بازتر میکنن. بفرمان فی ان لم یکن آدم ظاهرن به صورت خدایی که استخلفه، یعنی استخلف خدا آدم را، و هو الحق فی مستخلف فیه و هو العالم. اگر آدم به صورت حق ظهور نکند در حوزه خلافتش که عالم باشد، ای الم یکن متصفن به کمالات حق، متسمن، متسم یعنی موسوم، سمه و علامت دار، متسمن به صفات حق، قادرن علا تدبیر العالم، فما هو خلیفتو. ولیکن خلیفه هست فتاری باطل فر مقدم مثلو. هم باید بداند که عالم چی میطلبد، هم باید بتواند نیازها را برطرف کند. پس بنابراین هم باید صورت العالم داشته باشد، هم صورت الرحمن، چون قبلا فرمود هم جامع صفتین است جلال و جمال، هم جامع صورتین است صورت العالم و صورت الحق. منتها تفصیل نیست البته. و این لم یکن فیه جمیع ما تطلبه الرعای اللت تخلف علیها، یعنی اگر در آدم جمیع اون چه که رعایای او طلب می کنن نباشد، رعایا کل عالم هست، کل عالم رعیت انسان، انسان کامل است، نه خود خصوص افراد انسانی. و لم یکن در این انسان کامل جمیع چیزی که تطلبه رعایا، رعایا که کدوم رعایا؟ که استخلف اون انسان علیها بر اون رعایا. اینجا جواب حذف شده است، یعنی خلیفه نیست. چرا جواب حذف شد؟ برای اینکه قبلا اون جواب را ذکر کردن و قرینه بعدی هم جواب را مشخص میکنه. چرا باید که همه نیازها را بداند؟ برای اینکه لأن استناده ها، یعنی استناد رعایا، یعنی کل عالم، الیه، ای الى انسان است، ای الى آدم الذی، الى آدم الذی، که این آدم هو الخلیفه است. خب اگر این آدم جمیع ما تطلبه الرعایا را واجد نباشد، فلیسه به خلیفه، این فلیسه به خلیفه جواب است و محذوف. و حذف الجواب به دو قرینه، یکی لدلالت الجواب الاول، دوم قرینه دوم والذی یأتی بعده علیه هم جواب قبلی دلالت میکند، هم جمله‌ای که بعداً میآید. اون جمله بعدی این است که فبود فلا بودن یقوم به جمیع ما یحتاج علیه و الا فلیس به خلیفتن. این فلیس به خلیفتن که بعداً میآید و فما هو خلیفه‌ای که قبلا گذشت، به این دو قرینه جواب را حذف کردن و حذف الجواب برای دو تا قرینه، یکی قرینه گذشته یکی قرینه آینده. لدلالت الجواب الاول یکی، والذی یأتی بعده این دوتا، علیه یعنی بر جواب. بس به وسیله این دوتا قرینه اون جواب را حذف کرده. اما این که فرمودن رعایا به انسان کامل استناد دارن، برای این است که و انما کان العالم مسندن الیه، یعنی الال انسان کامل، برای اینکه لعن این آدم حقیقی به انسان کامل رب العالم است به حسب مرتبتهی و عبد للحق به حسب حقیقتهی، به حسب حقیقتش عبد الحق است و به حسب رتبه وجودی که دارد مدبر عالم است، جز مدبرات امر است باذن الله. اونا که مدبراتن شاگردان این انسان کامل هم. و اذا کان العالم مستندن الیه فلا بد ان یقوم این انسان کامل به جمیع ما یحتاج و عالم الیه، و الا اگر قائم نباشد و به جمیع ما یحتاج قیام نکند فلیسه به خلیفتن علیهم، بر این رعایا اعم از موجودات خارجی و افراد انسانی. پس فما صحت الخلافت الا للانسان الکامل، نتیجه این بحثان شد تنها موجودی که خلیفت الله از انسان است. ای و ازا کان الامرو کذالک فما صحت هذه المرتبه الا له. اونگاه دو مطلب را اینجا ذکر میکنم. مطلب اولی است که این خلافت گرچه مال انسان کامل است، ولی انسانهایی که در مسیر انسان کاملن و وارثان اون انسان کاملن به نوبه خود سهم از خلافت دارند. وعلم ان لکل فرد من افراد الانسان نصیبا من هذه الخلافه، که یدبر به وسیله این نصیب ما یتعلق به، اون چی که به او تعلق دارد. بعضی ها که سائس خوبی هن بدین فاضله را اداره می کنن، بعضی ها منزل را و اهل منزل را از باب و امر اهلک به صلات وستبر علیها یا قو انفسکم و اهلیکم نارن خوب اداره می کنن و لااقل به تهذیب نفس می پردازن، خودشون را خوب اداره می کنن. این شؤون حکمت عملی در حقیقت وراثت خلافت هست که تدبیر سلطان لملکهی و صاحب المنزل لمنزلهی و ادناه تدبیر شخصی لبدنهی. این سه قسم از اقسام حکمت عملی در حقیقت جز شؤون خلافت الله هست.
تدبیر بدن
گیر
تحذیب
اونه که میگن اصطلاح حکمت عملی همین است، و یعنی تهذیب نفس است و تدبیر منزل است و سیاست مدون اونی که در حکمت عملی آمده است همین است، تهذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدون.
اینجرا ناظر باشی این از همشون هم باید اون این علیکم هم که قبلن
باشی آخر سیاست مدون همین تهذیب نفس هست، تدبیر منزل هست و اصلاح جامعه. تدبیر منزل همین سیاست، همین تهذیب نفس است و تهذیب اعضای منزل. حداقل اگر اون دوتا که کامل ترن نشد، حداقل این اولی باید باشد، چون اگه کسی دو سومی رو دارد باید اولی دومی رو داشته باشد و هاکذا. می فرمان به این که این مقام که در حقیقت وراثت هست و الحاصل للاولاد به حکم الوراثه من الوالد الاکبر، یه والد اکبر هست یه والد کبیر، که اینها را در صفحه 96 به خواست خدا خواهد آمد. در صفحه 96 بیان میکنن که والد اکبر اون مقام محمدی صلوات الله و سلام علیه هست و والد کبیر همون آدمی است که قصهش در قرآن کریم آمده است. در سطر اول صفحه 96 آمده است که الوارد الاکبر هو آدم الحقیقی الذی هو روح المحمدی صلی الله علیه وسلم و الوارد الکبیر هو آدم ابوالبشر. انسان از والد کبیر ارث میبرد که والد کبیر از والد اکبر به ارث برده است. من الوالد الاکبر اما بل خلافت العظما انما هی للانسان الکامل هست، انما هی للانسان الکامل. این مطلب اول. مطلب دوم همان شبهه است که اگر انسان خلیفت الله علی العالم هست، مسئله ازلال شیطان چگونه تصویر می شود. وعلم ان شیطان ایزن مربوب لحقیقت آدم. مناسب این بود که گفته بشود مربوب لمرتبت آدم، چون آدم من حیث الحقیقه عبد است، من حیث المرتبه رب است. چون الان هم قبلا فهم بودن که من حیث الحقیقتی عبد للحق و من حیث مرتبتی رب للعالم. اینجا منظور از حقیقت هم مرتب است. و علم ان شیطان ایزن مربوب لحقیقت آدم و این کان این شیطان اخرجه، اخرج آدم را من الجنه و ازله بالوسوسه، از راه وسوسه گمراه کرده است. چرا؟ لانها یعنی حقیقت آدم تمدو من عالم الغیب مظاهر جمیل اسما. در مقدمه خطبه هم گذاشت که انسان کامل ممد همم است، ولی ممد اصلی ذات اقدس اله هست که قرآن کریم فرمود به این که کلن نمدو ها اولای و ها اولای من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا. فرمود ما همه را امداد میکنیم، همه امدادها از ناحیه خدای سبحان است. کما ان رب و تعالی یمدو الاسماء کلها. خب وقتی که انسان در حقیقت مظاهر اسماء را میپروند، این که مظهر اسم اعظم هست، همونطوری که اونها که مظهر هادی اند زیر پوشش خلافت انسانن، اونها که مظهر مذلن اونها هم زیر پوشش خلافت انسانن. در حقیقت فهو المذل به نفسهی فی الحقیقت لنفسهی، منتها برای اینکه دور نشود، اتحاد فاعل قابل نشود، تعدد رتبه محفوظ است. مثل انسانی که با بعضی از مراتب میکروب جذب میکند، با بعضی از مراتب میکروب تقویت و تغذیه میکند و اون میکروب در بعضی از مراتب دیگر او اثر میگذارد که تعدد جهت رافع دور باشد. فهو یعنی انسان المذل به نفسی فی الحقیقه لنفسی. چرا انسان این چنین اذلال میکند؟ برای اینکه هر کسی با وسوسه باید درگیر باشد، یا تابع وسوسه است یا وسوسه را سرکوب می کند. هر کسی راه خود را برود. لیصل کل من افرادهی، یعنی افراد این انسان، الی الکمال المناسب له و یدخل و یدخل الدار طالبت ایاهو، به داری برسد که اون داری را طلب می کند، یا به داری برسد که خودش اون دار را طلب می کند. در اینجا طلب رو به دار نسبت داد که دار او را طلب میکند. در حقیقت وقتی انسان محصول کار خود را مقدم فرستاد، اون محصول کار صاحب کار خود را طلب میکند و یدخل اون داری را که اون دار او را طلب میکند. نه اطالب ایاها بلکه اطالبت ایاهو مل جنت و نار. خب اگر اون انسان این شیطان را مدد نمی کرد، شیطان در حد یک کلب معلم است و پارس می کند و دیگه کسی به او اعتنا نکند، این میری گوشش و خناسه دیگه. وقتی ببینه کسی به او اعتنا نمی کند، یک پا جلو یک پا دنبال آماده فرار است. وقتی هم که منافقین و دیگران رو از تعمیر سلام الله معرفی می کند، فهمت شیطان منافقین یا دوست اصولا این طور است، اون شامت که نداره که مستقیم بیاد، که یک پا برای فرار همیشه آماده است، یک پا جلو دارد که آماده برای فرار باشد. شیطان اینجوری است که خناز است، با دو پا حمله نمی کند، نمیاد جلو، همین که انسان واقعا استعاذه کرد ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون، همین که متذکر شدند و مبصر شدند و استعاذه کردند، او خناس در یک گوشه در یک زاویه خودش پنهان میکنند. حالا اگر کسی این کار را نکرد، شیطان را به انزوا نکشوند، به او بها داد، به وسوسه او حرمت گذاشت، خودش او را مسلط کرده است. ولولا ذلک الامداد لا یکون له، یعنی برای ابلیس سلطتون علی آدم، اگر آدم او را مسلط نکند، خلاصه به مولویت او رأی ندهد، او سلطه ندارد. و من هنا یعلم سر قولی تعالی، که از قول شیطان نقل کرد که در قیامت اذا قضی الامر شیطان میگوید که فلا تلومونی و لومو انفسکم ما انا به مستقیکم و ما انتم به مستقی، برای این که ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم فلا تلومونی و لومو انفسکم فاستجبتم لی، خدا گفت فلیستجیبو لی، شما فاستجبتم لی شد، نه فلیستجیبو له شد. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فاستجبتم لي بس فلا تلوموني ولوموا انفسكم ولوموا انفسكم. و بهی به همین اعطای سلطه و با همین بیان قامت حجت ابلیس علیه، یعنی بر افراد انسان ها،
یعنی شما منو بر خود مسلط کردی.
بله دیگه،
این معلوم میشه که ایشون از خلافت این کل حتی اون جهنمی ها رو خلیفه میدونه.
اینجا افراد او هستن، اینجا جهنمی ها اون هم که هستن از افراد این مزل، منتها جهنمی ها در باره خصوص مزلن و اینها اون خلافت ممدوح رو دارن، وگرنه اون معنای کلی جامعه خلافت به اون معنی، خب هر موجودی در هر گوشی اثر میگذارد، حیوانات هم همون کار رو دارن دیگه. لأن اعیان هم اقتضت ذلک، اعیان اون افراد ای رو اقتضا کرده است، البته با اختیار، همون طوری که در نشأه عین اختیار است، در نشأه علم هم اختیار محفوظ است. پس فإذلاله لآدم، یعنی اذلال ابلیس لآدم و اخراج آدم من الجنت روحانیه، این لا یقده در خلافت آدم و ربوبیت آدم، که آدم به حسب مرتبه رب عالم است، مظهر رب است. خب قبلا فرمودن خدای سبحان انسان را جامع صورتین آفرید، حالا باز میکنن این مطلب را، فرمودن فانشأ خدای سبحان صورته ظاهره، ای صورته موجودت فی الخارج. این تفسیر اول هست برای ظاهر، که صورت ظاهر یعنی وجود خارجی اون، من جسمهی و روحهی، صورت خارجی او را از جسمش و روحش، که معلوم شود جسم او و روح او هر دو ظاهر هستند. انشأ صورته و ظاهرته من حقائق العالم و صورهی، از حقائق عالم و صور عالم آفرید، ای صورته الموجوده فی الخارج من جسمه و روحه، من حقائق عالم الملک که مال جسم اوست و ملکوت که مال روح اوست. چرا شما روح و ملکوت هر دو رو ذکر کردید؟ برای اینکه لذالک قال من حقائق العالم و صوره، در متن تنها نفرمود من صوره، بلکه حقائق را هم اضافه کرده است. و مکتفا به ذکر صور، در متن به ذکر صور قناعت نکرد، بلکه گفت به این که من حقائق العالم و صورهی، معلوم میشود که روح هم مراد است و جمع ملکوت هم مراد است. و انشأ صورته الباطنه را علا صورتی تعالی، صورت باطنه آدم را بر صورت رحمان آفرید. دیگر برد مسئله را از وجود خارجی به حضرت علمیه. و این حدیث ان الله خلق آدم دیگر معنای خیلی ظریفی پیدا کرد. تفسیر اولی، چون دو تفسیر شد، اون تفسیری که الان گذشت، این به تنزیه نزدیک تر است. اون تفسیر دومی به تشبیه نزدیکتر است، یعنی تفسیری که بگوییم که خدای سبحان انشأ صورت ظاهری او، که منظور از صورت ظاهری اعم از جسم و روح باشد، صورت ظاهری او یعنی جسم و روح او را بر وزان عالم آفرید و صورت باطنی او یعنی عین ثابت او را به صورت رحمان آفرید، این تفسیر به تنزیه نزدیکتر است. اما اون تفسیر دومی که منظور از صورت ظاهری خصوص جسم باشد، منظور از صورت باطنی روح باشد، اون به تشبیه نزدیکتر است. ای انشأ و انشأ صورته الموجودت فی العلم و هی عینه ثابته، او را متصفتن به صفات حق تعالی و اسمایی. خب حالا اینجا سوال مطرح است که در متن صورت است، شما به صفت معنا کردید، میفهمید به اینکه فرقشون فرق ظاهر و مظهر است دیگر. ولما کان الحقیقتو یظهرو به صورت فی الخارج، از این جهت اطلق در متن صورت را بر اسما و صفات مجازن. اگر گفته شد که باطن انسان را بر صورت رحمان آفرید، یعنی باطن انسان را بر صفت رحمان آفرید، و چون صفت در عالم خارج به صورت ظهور می کند، از این جهت کلمه صورت را بر صفت اطلاق کردن مجازن، وگرنه اونجا سخن از صورت نیست، معناست فقط. لأن الحق سبحانه وتعالی یظهر به این صورت در خارج. خب این تموم شد. اون وقت این اشکال را داره معنا میکنن، میگن به اینکه اونطور که شما تفسیر کردید روح شده ظاهر، در حالی که روح موجود باطنی بود. به شما قبلا هم گفتید روح و قلب موجود باطنی است. میفرمان ما قبلا هم گفتیم که ظاهر و باطن چهار قسم است: ظاهر مطلق، ظاهر مقیس، باطن مطلق، باطن مقیس. روح گرچه باطن هست بالقیاس الی عالم شهاده، ولی ظاهر هست بالقیاس الی الغیب. پس از این جهت ما این صورت ظاهره را بر جسم و روح هر دو حمل کردیم. و علم ان کلا من الظاهر و الباطن ینقسم علی قسمین، جمعا می شود چهار قسم: باطن مطلق یکی، و باطن مضاف دوتا، و ظاهر مطلق سه، و ظاهر مضاف چهار تا. فاما الباطن المطلق که اصلا ظهور ندارد، فهو ذات الاحدیه و صفاته و الاعیان ثابته، که نه وجود خارجی نیستن، همون وجود علمیه. و الباطن المضاف هو عالم الارواح، برای اینکه عالم ارواح فانه ظاهر به نسبت الی الباطن المطلق، باطن به نسبت الی الظاهر المطلق. پس عالم ارواح هم جزء ظاهر است. ظاهر مطلق کدام است؟ هو عالم الاجسام. خب لذالک جعل صورته الظاهره ای صورت الانسان را من حقائق العالم و صورهی، از این جهت که روح گرچه نسبت به عالم غیب باطن است، ظاهر نسبت به عالم شهادت باطن است، ولی نسبت به عالم غیب ظاهر است. از این جهت در متن فرموده صورت ظاهری انسان را از حقایق عالم و صور عالم خلق کرد، که منظور از صورت ظاهری انسان یعنی روح او و بدن او. بدن او که ظاهر است روشن، روح او هم ظاهر است، برای اینکه روح او گرچه نسبت به عالم شهادت باطن است، ولی نسبت به عالم غیب ظاهر است. این خلاصه تفسیر اول. اما تفسیر دوم فرمان: و یجوز ان یراد به صورت ظاهره جسمه و بدنه، که فقط جسم و بدن مراد باشد، که صورت ظاهری انسان را بر حقایق عالم و صور عالم آفرید، یعنی جسم و بدنش را. برای اینکه فینهو یعنی جسم و بدن انسان مرکبون من حقایق عالم الکون و الفساد، و اون حقایق را هم به حقیقت عالم الکون و فساد معنا کردن، که با بدن و جسم سازگار باشد. بدنش بالاخره از عناصر این عالم تشکیل شده است، و منظور از باطن اون وقت روح خواهد بود. شعاع شاهد و معید این تفسیر دوم آن است که در همین صفحه 93 در ذیل صفحه 93 در متن این چنین آمده است که فرمود فقط علمت حکمت نشأت جسد آدم اعنی صورته الظاهره. در متن صفحه 93 صورت ظاهره را هم خصوص جسد می داند و یعیده قوله آخرن در آخر می آید که فقط علمت حکمت نشأت جسد آدم اعنی صورته الظاهره. خب پس منظور از صورت ظاهره جسد باشد که یجوز ان یراد به صورت ظاهره جسمه و جسده و به صورت الباطنه روحه و قلبه و القوه الروحانیه المتصفه به صفات الحق و اسمائی که صورت باطنی انسان را بر صفت خود آفرید، یعنی روح او و قلب او و عقل او را بر صورت باطنی خود آفرید. نشانه این که روح او به باطن او بر صورت حق است نه ظاهر او، هم مسئله قرب نوافل است. در قرب نوافل فرمود که انسان به جایی میرسد که من سمع اویم، نفرمود من اذن اویم، فرمود من بصر اویم، نفرمود من عین اویم. در کتابهای فقهی ملاحظه فرمود در باب حدود یک بحثی است درباره تفویت اعضا، یک بحثی است درباره تفویت منافع. اذن عضو است، سمع منفعت، سمع جزء کارهای روح است، اذن دستگاه فیزیکی است که مربوط به بدن است. اوزون جسم است اما قوه سامعه جزء شؤون روح است و مجرد. لذا خدای سبحان در قرب ولای در قرب نوافل مسئله سمع و بصر را مطرح کرده است، نه اوزون و عین را. بین چشم و بصر، بین گوش و سمع فرق است. البته این تأیید است، وگرنه در همون حدیث قرب نوافل مسئله لسان هست، مسئله رجل هست، مسئله ید هست. این تأیید ناتمام خلاصه. ولذالک که قال در بار انسان کنتو سمعهو و بصرهو و ما قال کنتو عینهو و اذنهو. ففرق بین صورتین، بین صورت ظاهر و صورت باطن فرق گذاشت. صورت ظاهرش را به خود نسبت نداد، صورت باطنش را به خود نسبت داد. فقط من سمیع و بصیرم، او هم مظهر سمیع و بصیر است. ای لعیل انه تعالی انشأ صورته الباطنه علی صورته تعالی، از اون جهت که خدای سبحان صورت باطن آدم را بر صورت خودش خلق کرد، نه صورت ظاهر او را بر صورت خودش که بوی تجسیم و تشبیه بدهد. قال فی حق آدم در مقام قرب ولایت فرمود کنتو سمعه و بصره، فعطا به سمع و البصر اللذین من الصفات سبعه، یعنی علم است و قدرت است و حیات است و اراده است و تکلم است و سمع است و بصر، من از صفات سبعه التی هی الائمه، یعنی امام اسماء دیگر هستند و ام الائمه مسئله حیات بود که قبلا گذشت. و ما قال کنتو عینه و اذنه اللذینهما من جواره صورت البدنیه و آلتان للسمع والبصر ففرق بین صورتین، یعنی صورت باطن و صورت ظاهر، و این کان از ظاهر مظهر للباطن. بنابراین خدای سبحان ظاهر او را، ظاهر انسان را بر صورت عالم آفرید، باطن انسان را بر صورت رحمان آفرید که بوی تقسیم هم نمیده. والحمد لله رب العالمين.